أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب خدمت حاضرین عزیز، دوستداران اهل بیت علیهم السلام. خدا رو شاکرم که این شبها توفیق شد در این جلسه نورانی عرض ادب و ارادت کنیم. سخن در این آیه شریفه بود: ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. خدای متعال فرمود شما تنها میاید پیش من همون طور که تنها شما رو خلق کردم. هیچ کس نبود، هیچ چیز نبود، حتی جسم شما، که سوره هل اتا یا سوره انسان میفرماید هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یادت میاد که هیچ چیزی نبود، که یک کسی از امام باقر علیه السلام سوال کرد اگر هیچ چیز نبود منم نبودم چطور یادم بیاد؟ حضرت فرمودن که اینجا سخن از شیئیت، لم یکن شیئا مذکورا، جسم که شیئیت داره، منظور این که جسمی نبود اما روح بود. ما همینطور که روح خلق شدیم بر میگردیم و این رفت و برگشت البته باعث ارتقاء انسانه. روایتی در بهار الانوار علامه مجلسی نقل میکنه، اونجا میفرماد که یه وقتی حضرت موسی اشکال کرد، کلیم الله بوده، کلیم الله یعنی دائما با خدا حرف میزد. کلیم، ما طلبه ها میگیم بر وزن فعیل، صفت مشبهه، معناش اینه که دلالت بر ثبوت میکند، یعنی یه چیز همیشگی. این که کلیم الله میگیم یعنی همیشه با خدا سخن میگوید. پیامبران دیگه اینجوری نبودن، دائما حضرت موسی سخن میگفت با خدا. یکی از سخنانش این بود که خب ما یه جای خوبی بودیم، یه بهشتی بودیم، اوضاعمون هم خوب بود، ما هم که کاری نکردیم. حضرت آدم یه کاری کرد و ما داریم گرفتاریشو میکشیم، یعنی همچین اشکالی کرد که گاهی ممکنه به خاطر یه کسی هم بیاد که مگه من خطا کردم، یه کسی دیگه خطا کرده، ما رو انداختن بیرون، ما داریم تومون یکی دیگر میدیم. این سوال رو کرد و ندا اومد که یا موسی، آدم رو احضار میکنیم از خودش بپرس. آدم رو احضار کردن و حضرت موسی همین سوال رو کرد که چرا این کار رو کردی که ما؟ پاسخهایی داره که این پاسخها طوریه که حضرت موسی شرمنده میشه و عذرخواهی میکنه و میگه نمیدونستم اینها. یکی از پاسخ ها اینه که یا موسی، اولا این رو بدان که اون بهشتی که من بودم اون بهشتی نیست که خدا وعده داده. بهشتی که خدا وعده داده خالدین فیها ابدا، بهشت خلود یعنی همیشگی، جهنم اینجوری نیست. جهنم البته برای عده خلوده، ولی برای اکثریت خلود نیست، یعنی عده میرن جهنم و بعد پاک میشن و بر میگردن. ولی بهشت اینجوری نیست، بهشت بهشت خلده، یعنی هر کی پاشو گذاشت تو دیگه بیرون نمیاد. و اگر اینطور باشه که اینطور هست، حضرت آدم نمیتونست بیاد بیرون اگر بهشت خلود بود. اگر بهشت ماندگاری بود نمیتونست بیاد بیرون، پس بهشت خلود نبوده. اونی که خدا وعده داده یه بهشت دیگه، یه بهشت خلوده، بهشت ماندگاریه. پس اون بهشتی که خدا وعده داده خیلی متفاوته، یعنی ما انقدر ضرر نکردیم. و دوم که فرمود یا موسی، من خیلی اونجا نبودم. در روایت داره که من نصف روز اونجا بودم. حالا نصف روز یعنی چی من نمیدونم ها، که زمان چطور معنا میشه اونجا. ولی میگه زیاد نبودم. فکر نکن من خیلی بودم، لذت ها بردم و چه و چه، خیلی نبودم. و پاسخ دیگری که میده میگه که یا موسی، میدونی چی شد من از اون شجره خوردم؟ به عشق خودش خوردم. چرا؟ چون قرآن میفرماد و قاسمهما، شیطان به آدم و حوا قسم خورد به ذات خدا. چه قسمی؟ قسم خورد که اگر از این شجره بخورید ماندگار در جوار حضرت حق میشید. ما هم خوردیم که ماندگار بشیم، یعنی ما چون دوستش داشتیم خوردیم، یعنی چون میترسیدیم ازش جدا بشیم خوردیم. این حرفا رو که شنید شرمنده شد، که اولا این بهشت با اون بهشتی که خدا وعده داده فرق میکنه. استادی داشتیم ایشون میفرمودن که خیلی باید قدردان حضرت آدم باشیم. دلیلش هم اینه، ما باید هبوط میکردیم، ما باید نزول میکردیم. من مثال میزنم، یه توپو شما از یه متری محکم بزن زمین، ممکنه تا سه مترم بالا بره. ما از اون بهشتی که خیلی بالا نبود زمین خوردیم که از اینجا بالاتر بریم به اون بهشت خلود. یعنی سیر نزولی ما سیر نزولی کوتاهه، ولی سیر صعودی ما سیر صعودی بلنده. دلیلش هم این آیه قرآن، انا لله و انا الیه راجعون. ما به سوی او حرکت میکنیم، به سوی او یعنی تا ابد، هیچ وقت نمیرسیم، به ذات خدا که نمیرسیم، ولی تا ابد در حال حرکتیم. یعنی حضرت آدم سیر نزولی رو گردن گرفت، آخ اخراج از بهشت طاقت میخواد، ما اونو نچشیدیم، اون رو حضرت آدم چشید. که این رو حالا برخی از مفسرین که عارفانه قرآن رو تفسیر میکنن، اون آیه شریفه که میفرماد قاب قوسین او ادنا، این قاب قوسین رو این دو قوس تعریف کردن، یه قوس نزول یه قوس صعود. قوس نزول رو ما طی کردیم، یعنی در حقیقت حضرت آدم طی کرد، هبوط کرد روی زمین. دردم داره، زجرم داره، اخراج از بهشت و بالاخره از دست دادن اون نعمات، اگرچه نعماتش اون نعمات نامحدود وعده داده شده نیست، ولی بالاخره زجر داره. این زجر رو متحمل شد. الان ما کجاییم؟ الان در سیر صعودیم، ما در حال بالا رفتنیم، که به قول ملای روم میگه ما ز بالاییم و بالا میرویم. الان دیگه داریم به سمت بالا میریم و قرآن هی تذکر میده اثاقلتم فی الارض، چسبیدید به زمین، سنگین شدید. چرا؟ یعنی تذکر میده یه وقت سنگین نشید، ما باید بریم و هر چقدر اینجا رو محکمتر بسازیم رفتنمون سخت‌تر میشه. این طبیعت این عالمه. آقا چسبای یادمه قدیم این چسبای خارجی بود برای مثلا باند بود، یا مثلا فرض بفرمایید که چسب زخم بود، وقتی میزدی یا بعد میچسبید. الان چسبا خودشون ول میشه، ولی میخواستی بکنی موی دستو میکند، خیلی زجرآور بود. چرا؟ چون محکم چسبیده بود. چیزی که محکم چسبیده باشه وقتی میخوای بکنیش زجر داره. ولی اگر محکم نچسبیده باشه امیر المومنین میفرماد فوز تو و رب الکعبه، اصلا کیف میکنه وقتی میخواد بکنی از این دنیا بره. استاد داشتیم، ایشون در حال احتضار بود، خیلی بیمار بود. یکی از دوستان ما که هر دو شاگرد ایشون بودیم، این دوست ما رفت خارج از کشور و اونجا پزشک شد و برگشت و اینا، سراغ اون استاد گرفتیم. یعنی از من گرفت، منم گفتم که والا شنیدم مریض، ولی بریم یه سری بهش بزنیم. ما رفتیم منزلشون، رفتیم منزل ایشون و اوضاعش هم خیلی خراب بود. آزاده ایشون هم خیلی محبت کرد و حالا معمولا اینجوری اگر یه پزشک حاذقی آدم میبینه معمولا اینجوریه دیگه، میگه حالا این پرونده پزشکی ما رو یه نگاهی بنداز، نظری بده چیه. رفت پرونده پزشکی پدرش رو آورد به این دوستمون نشون داد و اینم یه نگاهی کرد و چیزی نگفت. چایی آوردن و نشستیم. آزاده ایشون که اومد نشست کنار ما، این آقای پزشک در گوش پسر ایشون آروم گفت که اگه میخواید فامیلا رو خبر کنید خبر کنید. یعنی کسی میخواد ببینه ایشون، آخراشه کار تمومه. یعنی پرونده پزشکی اینو نشون میده که مثلا سرطان بدخیم تمام بدن رو گرفته، چیزی هم نمونده. خیلی آروم هم گفت، طوری آروم گفت که این عالم بزرگوار که تو بستر افتاده بود متوجه نشه، ولی خب فهمید، شنید. وقتی شنید یه لبخندی زد، گفت آقای دکتر خوشحالمون کردی. من که خوش بباز، من باشم خودم میبازم. گفت آقای دکتر خوشحالمون کردی، من سالها منتظر این خبر بودم. سالها ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز اینجا و ز آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا میرویم. الان در قوس صعودیم. اونایی که میفهمن که در قوس صعودیم کیف میکنن که داریم میریم. دنیای بدیه، گرفتاری پشت گرفتاری، لذت‌هاش هم تو دلش گرفتاریه، لذت‌هاش. حالا خدا نکنه یه کسی فکر کنه که ماندگاره و هی این قفس رو محکم کنه. این قفس اگر محکم نباشه به یه تنه زدن میشکنه میریزه. ولی اگر محکمش کردی، هی محکمش کردی، اگه بخوام بکشنت بیرون و استخونات له میشه، چون از این لای اون چیزهایی میکشن بیرون که محکم کردی، لای اون میله هایی که محکم کردیم میکشن. گفت نردبان آسمان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. بیچاره کیه؟ گفت آن که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. بله، هرچی بالاتر بره وقتی میفته اوضاعش بدتره. دنیا همینه. یعنی اگر یه روزی بخوان یه کسی که یه پستی داره، شهرتی داره، عنوانی داره، همه رو یه جا میگیرن دیگه، همه رو یه جا میگیرن. رو درواسی نداره اسرائیل، همه رو یه جا میگیره. انگشترت هم در میاره دست. اینجوری نیست، لباس چی انگشتر هم در میاره. استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. حالا چه برسه مثلا ماشین و خونه و فرزند و همسر و عنوان و درجه و موتو قبل ان تموتو. امیر المومنین فرمودن بمیرید قبل از آن که بمیرانندتان. یعنی چی بمیرید؟ یعنی وابستگی ها رو یه ذره شل کنید. یه جایی من سالها منبر میرفتم، یه آقای اونجا آشنا بود با ما، گفت یه بند خدا سن و سالی هم ازش گذشته، گفت باشه زیر صحبت کنه اینا. گفتم چرا؟ گفت این بنده خدا این 3-4 تا مغازه هم داره و وضعش هم خوب است. تقریبا جفت پاش تو قبر بود، یعنی سن و سالش. خلاصه میگفت که بچه هاش نون ندارن بخورن و نمیده بشون، نمیده. میگه تو که شوهر کردی رفتی، تو هم که زن گرفتی رفتی، به من چه رفتی داره؟ نمیداد بشون. و اونام دعا میکردن که این بمیره. طبیعیه دیگه. من اینقدر مراجعه داشتم، مثلا میمد یکی از جوانا بود یه جا اومد گفت خیلی دعا کنیم، دعای خاص دارم. گفتم چی؟ گفت دعا کن بابام بمیره. گفتم نه بابا چه حرفیه پدرت. گفت این داره به ما نمیده، نمیده. خیلی بده. اون بند خدا گفتم، گفتم من یه حکم شرعی میخوام بهت بگم. میدونید شرعن اگر فرزندی به هر دلیلی به مشکل بخوره، دخترت رفته خونه وقت شوهرش معتاده، خرجش هم نمیده، شما میدونید واجب و نفقه شماست؟ یعنی واجب و نفقه پدره، پدر باید خرجشو بده. یه پسری رفته یه کرکره داده بالا، زمین خورده، ورشکست شده، حالا نداره. پدر اگه داره باید نفقهشو بده. بالعکس هم همینه، اگر پدر مادر فقیر شدن، فرزندان واجبه که خرجشونو بدن. برای همین نه زکات میشه داد، مثلا فطریه رو برای همین به پدر مادر نمیشه داد و به فرزندم نمیشه داد. چون اگه فقیره که واجب و نفقه است، نه فطریه، نه زکات واجبه، نه خمس. باید خرجشو بده. حالا رفته خونه وقت رفته، اصلا 50 سالشه، ما بچه 60 سالشه. واجب و نفقه پدر اگر فقیر شد، پدر مادرم همینطور. این بنده خدا آدم متدین نبود، نمیدونست. بعدم بهونه میورد، میگه بابا من نمیدم که اینا خودشون. با گفتم بابا خودشون بیچاره شدن. یه جمع آدم اگه میتونه دستشونو بگیره. و بعد مدتی رفتم دیدم اون بند خدا نیست، سراغش گرفتم گفتم آجا اصلا شما دهه پارسال که اومدی، دهه که تموم شد اینم تموم کرد، که یه سال دفنش کردم، یه سال دفنش کردم. خیلی عجیبه. البته انسان وابسته میشه، فرقی هم نمی کنه، دارا و ندارم نداره. بنده خیلی اهل انگشتر نیستم، اون گهگاهی میندازم، الان ننداختم. خیلی نه بلدم نه خیلی اهل انگشترم، ولی آموی ما یه وقتی از نجف که تشریف آوردن خوشون سالها اونجا بودن، دوران جنگ هم اونجا بودن، و بعد که صدام اجازه داد به ایرانی ها که بیان ایران، ایشون هم با زن بچهش اومد و یه کیسه ای داشت پر دور آورد، و دیگه بچه های خودش هم بودن و برادرزاده ها و همه شلوغ نشسته بود، از کربلا اومده بود. اون موقع هم کسی از کربلا، اولین کسانی بودن که از کربلا اومدن، ما سالیان سال منتظرشون بودیم. من دوران طفولیت ایشون رو دیده بودم ولی دیگه ندیده بودم. دیگه خورد به جنگ و بعدم دیگه خیلی طول کشید، ولی خب صدام توی تایمی به ایرانی ها اجازه داد که فکر میکنم سال مثلا 70 اون موقع بود بیان ایران. یه کیسه ای در بود پر دور، دورای تراشیده شده، کوچیک بزرگ همه جور بود. دیگه همه دورش ریختن و یکیه دور برداشتن، گفت یکیه دونه بردارید. من نشستم تماشا کردم و همه برداشتن. گفت بر نمیداری؟ گفتم خود شما بده. دوست داشتم با دست خودش بده. اونم دست کرد تو کیسه و یه دعایی هم خوند و خیلی بر من لذت بخش بود. یه دعایی هم خوند و درآورد و خودش با دست خودش به من داد که بردم مسجد امام. اونجا این انگشتر سازا که تو بازار هستن دادم یه نفر، چون این دور بود گفتم رکاب نجفی بر من بساز، مدل نجفی ساخت و خیلی دوستش داشتم خیلی. و بعد ما یه وقتی رفتیم شمال و رفتیم تو دریا شنا کردیم و اومدیم بیرون و دیگه داشتیم خودمون خوش میکردیم، اه این تو دستم نیست، شل شده تو دریا افتاده، نفهمیده بودم. حالا دریا انگشتر من اینجا بده کرد، جنوب هم نیست، جنوب حالا کفش معلومه آب زلاله، دریای خزر اینجوری نیست هیچی. البته به یه امیدی همونجا رفتم یه دور زدم ولی پیدا نکردم، برگشتم و این فکرمو مشغول کرد چرا اینجوری شد. ما یه انگشتر تو عمرمون، عمومون از نجف اومد و بعد یه ذکری هم گفت و به ما داد و هم چیزی این رفت کرد میمد توزی. آه ما استادی داشتیم اهل دل بود، خیلی با صفا بود، یه روز نشسته بود درس اخلاق رو میگفت و ما رو نصیحت میکرد و اتفاقا بحث همین بود در مورد وابستگی ها. فرقی نمیکنه، یه نفر ممکنه میلیاردها داشته باشه، وابسته به اون باشه، یکی خونه داشته باشه، یکی فلان. بعد همینجوری که داشت حرف میزد اینجوری یه نگاه کرد گفت یکی هم یه انگشتری داشته باشه از دست بده. آره دیدم عجب راست میگفت، منم وابسته اون انگشتره بودم. نمیدونم، شاید ما وابستگی های دیگه هم داریم خودمون خبر نداریم. اون موقعی میفهمیم از اون بگیرن. این کلام نورانی امیرالمؤمنین ها میفرماد که یه چیزهایی تا دم در خونه هست، امواله. وقتی جنازه رو میبرن خونه میمونه، موتور میمونه، ماشین میمونه، نمیدونم هر چی داره میمونه، کلکسیون داره میمونه، کتاب داره میمونه، همش میمونه. اون چیزهایی که بالاخره هر کی یه چیزی، ما طلبه ها خیلی کتاب دوستیم، تو خونه های ما بیاید همینجوری کتاب تا سقف چیدیم، یه دوره مثلا فلان تفسیر، یه دوره کتاب روایی، یه دوره نمیدونم فلان، خیلی زیاده. حالا البته من یه وقتی زدم زیر همه چیزو، یه خاور پر کردم بردم گشتم حیات یه حوزه‌ای، گفتم هر کی میخواد برداره ببره، یه چهار تا دونه قفسه نگه داشتم. ما هم یه دیوانه بازی های موقع داریم، بعدم نیست. ولی آقا یه دفعه همه کتابات بمونه، خونت بمونه، زندگیت. امیرالمومنین میفرماید یه چیزایی تا دم دره، یه چیزایی تا دم قبره. بچه ها میان، رفیقا میان، ولی دیگه تو قبر نمیتونن بیان. تا دم قبره، اونجا دیگه تک و تنها. یه حدیث قدسی هست مرحوم آقای توسرکانی در اون کتاب حدیث قدسی داره، خیلی عجیبه. میفرماد که در هر مرحله یه ملکی با انسان سخن میگه، یکیش برمیگرده میگه که رو حوض غسالخونه که هستی میگه که خوب حرف میزدی، لما اسکتک چی شده ساکت شدی، رفیقات دوره برت بودن، اینه احبا اوک رفیقات کجان؟ این داره دمرت میکنه، سرت میخوره به این سنگ، زانوت میخوره، چرا نمیه یقشو بگیرن که چرا اینجوری؟ اصلا هیچ خبر. قدیم که پشت شیشه نگاه میکنیم، الان یه پشت شیشه هم نمیذارن کسی نگاه کنه، میبرن تو قسل میدن، شکلات پیچ میکنن میدن بیرونو میبری دفع میکنی. اینه احبا اوک رفیقات کجان؟ که وقتی میذارن کنار قبر و زمین مستحبه که سه مرتبه دیدید بلند میکنن، حتی یه جا سه مرتبه نباید بلند کنی، یعنی یه ذره رفتی جلو باید بذاری زمین، دوباره جنازه رو بلند کنی یه ذره جلوتر بذاری زمین. شاید سرش این باشه که هنوز باور نکرده که دارن میبرنش. میگن یه دفعی نذارید یه دفعی دل بکنه، آروم 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 آروم، چون همونطور که برای ماها باور کردنی نیست، برای اونم باور کردنی نیست که داره میره، تموم شد، یعنی واقعا تموم شد. میذارنش کنار قبر تا اون کفشو تمیز کنن و اینا، زمین باش حرف میزنه و میگه روی من راه میرفتی، خیلی شنگول بودی، حالا وارد شو ببینیم اعمالت چطوره، وارد شو ببینیم اعمالت چطوره. و بعد وقتی لحد رو گذاشتن، میدونید دو تا تلقین داریم، یه تلقین رو که وقتی جسد رو گذاشتن تو قبر رو تکون میدن و اینا، یه تلقین دوباره هم خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی در مفاتیح الجنان داره، اونجا میفرماید که وقتی خاک کردن همه برن، خیلی نمونن، فقط اون کسی که نزدیکترین بوده، حالا رفیقش بوده، داداشش بوده، همسرش، اون بمونه و یه تلقین دیگه بخونه. این دومین تلقین و آخرین تلقین، همون رو قبر تلقین رو بخونه و اونم نمونه، اونم بره. داره که وقتی رفت یه نفر با من یه سخن میگه، اونم خود خداست، میفرمد عبدی ترکو کفی ظلمت القبر، ترکت کردن در این تاریکی قبر، عبدی ترکو کفی ظلمت القبر وحیدن فرید و تک و تنها، میفرماد انا ارحم و کلیوم، امروز روز رحمت من، معصیت منو کردی به خاطر اونهایی که الان نیستن، بقیت وحیدن فرید و انا ارحم و کلیوم و یتعجب منه الاولون والآخرون، رحمتی میکنم عالمیان تعجب کنند. امام صادق علیه السلام فرمود اگر از رحمت خدا بگی مردم به معصیت میفتن. ای خدا این شبها اومدیم با تو حرف بزنیم، بگیم اگر معصیتی هم کردی من رو پر رویمون نبوده. بله، تو دعای ابو حمزه سومالی داره میفرمد للذی اصا و عوج ترع علیک خرج عن قدرتک، اگر غلطی کردم از رو پرروییم نبوده که فکر کنم خارج از قدرت تو شدم، نه اشتباه کردم، پام لغزیده. امشب متوسل بشیم انشاءالله دست هممونو بگیرم کنار سفره با برکت کاروان سید الشهدا در دروازه شام. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر النهار
لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وقتی سوال کردن آقا از آقا زین العابدین کجا خیلی به شما سخت گذشت، فرمودن الشام الشام الشام، آخه دروازه شام خیلی زخم زبون زده، جسارت کرده میان این همه دشمن، چه بی کسم دیدن میان این همه دشمن، چه بی کسم دیدن به عشق بی کسیم ناکسانه خندیده. حسین جان